بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ورود بود، عرض کردیم ورود بین دو دلیل گاهی یک طرفه هست و گاهی دو طرفه. ورود یک طرفه مثل این که یک خطاب میگه واجد الماء یجب علیه الوضوء، این خطاب بر خطابی که میگه من لم یجب علیه الوضوء وجب علیه تیمم ورود داره. موضوع من لم یجب علیه الوضوء وجب علیه تیمم رو خطاب واجد الماء یجب علیه الوضوء از بین میبره، اما در جایی که ورود من کل الجانبین هست، این سه قسم براش متصوره. قسم اول این بود که هر کدام از این دو دلیل شرعی موضوعشون عدم دیگری باشه. مثلا شارع در خبرین متعارضین بفرماید که این خبر حجت است در جایی که خبر دوم حجت نباشد. راجع به خبر دوم هم بگه این خبر دوم حجت است در جایی که خبر اول حجت نباشه، جعل بشه حجیت هر کدام از این دو خبر مشروطاً به عدم حجیت خبر دیگر. این ثبوتاً محاله. چرا؟ برای اینکه مستلزم دوره. حجیت این خبر اول چون مشروط هست به عدم حجیت خبر دوم، پس باید خبر دوم حجت نباشد تا خبر اول حجت بشه. توقف دارد حجیت خبر اول بر انتفاع حجیت خبر دوم، چون هر معلولی متوقف است بر انتفاع مانعش. پس توقف پیدا کرد حجیت خبر اول بر عدم حجیت خبر دوم. عدم حجیت خبر دوم هم متوقف است بر حجیت خبر اول. چرا؟ برای اینکه فرض اینه مقتضی برای حجیت خبر دوم موجوده، چون خبر عادله. اگر خبر فاسق بود مقتضی حجیت نداشت. فرض اینه خبر دوم هم مثل خبر اول خبر عادله و مقتضی حجیت درش محققه، انتفاع حجیت او لا محاله مستند باید باشه به وجود مانع. وقتی مقتضی برای یک شیء محقق هست، انتفاع اون شی مستند خواهد بود به ابتلاء مانع. پس چون خبر دوم هم مقتضی حجیت داره، عموم حجیت خبر عادل مقتضی داره شامل خبر دومی هم بشه، پس عدم حجیت خبر دوم مستند باید باشد به وجود مانع که عبارت از حجیت خبر اول، و این دور است. حجیت خبر اول متوقف بود بر عدم حجیت خبر دوم از باب توقف الشیء علی عدم مانعه، و عدم حجیت خبر دوم هم متوقف است بر حجیت خبر اول از باب استناد عدم الشیء الی وجود مانعه در فرضی که مقتضی برای وجود او محقق باشد، که همین طور هم هست. این می شود دور، و لذا این قسم اول از ورود من کل الجانبین اشکال ثبوتی دارد. و لذا اگر دلیل اثباتی اقتضا کند این قسم اول را، به تعارض منتهی می شود، چون امکان جعل هر دو حکم مشروطاً به عدم الآخر نیست. مثال فقهی که می زدیم این بود که هم وجوب اطاعت والدین مشروط است به این که مستلزم ترک واجبی نباشد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، و هم وجوب وفاء به شرط مشروط است به این که مستلزم ترک واجبی نباشد، شرط نباید محلل حرام باشد، حرام اعم است از حرام شرعی یا ترک واجب. اگر یک شرطی مستلزم ترک واجب شد به این میگن شرط محلل حرام یا مخالف کتاب و سنت. حالا اگر یک شخصی شرط بکنه در ضمن عقد سفر را در روز جمعه، پدرش او را نهی بکنه از سفر در روز جمعه، مقتضای ادله اینه که هر کدام مشروط است به عدم دیگری، وجوب اطاعت والدین مشروط هست به عدم وجوب وفاء به شرط، وجوب وفاء به شرط هم مشروط هست به عدم وجوب اطاعت والدین در این فرض، و این محاله. ولذا بین این دو دلیل تعارض رخ میده، دلیل وجوب وفاء به شرط با دلیل وجوب اطاعت والدین با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. چون امکان جعل هر دو با هم نیست، مستلزم دور ترجیح احدهما دون الاخر ترجیح بلا مرجح، با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. اما همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده و مرحوم آقای خویی هم پذیرفته، عرف در این گونه موارد اسبق زمانن را مقدم می کند، یعنی اگر اول شرط بکنید سفر یوم الجمعه را، بعد پدر شما شما را نهی کند از سفر یوم الجمعه، شرط واجب الوفا میشه. در زمانی که شما شرط کردید پدر شما را نهی نکرده بود از سفر در روز جمعه، ولذا اون شرط عرفاً محلل حرام نبود، مستلزم ترک واجب نبود. بعد که پدر شما را نهی کرد از سفر، اطاعت پدر شد مستلزم ترک واجب که وفاء به شرط است. و اگر اول پدر نهی کرده بود از سفر و بعد شما شرط می کردید در ضمن عقد سفر را، وجوب اطاعت والدین اسبق و زمانن بود، او مقدم بود. چرا؟ چون عرف این اسباب شرعیه رو قیاس میکنه به اسباب تکوینیه. در اسباب تکوینیه اون سبب سابق مؤثر است. در این اسباب شرعیه هم عرف همین ارتکاز رو اعمال میکنه و اون اسبق و زمانن رو مقدم میکنه، ولذا عملا شرط هر کدام از این وجوب وفاء به شرط یا وجوب اطاعت والدین میشه عدم سبق یا تقارن دیگری. عدم سبق یا عدم تقارن دیگری. اما وقتی شما شرط کردید سفر یوم الجمعه را، نه قبل از آن نه همزمان با آن، پدر نهی نکرده بود از سفر، شرط وجوب وفاء به این شرط محققه. این شرط دیگر محلل حرام عرفن نیست، ولذا او وجوب وفا پیدا میکنه. ولی بعد که پدر نهی میکنه از سفر، اطاعت پدر میشه مستلزم ترک واجبی که اسبق است، ولذا عرف دلیل او را مقید میکند، میگوید اطاعت پدر در اینجا مستلزم ترک واجب است و لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. علم و جهل مکلف ظاهرا تأثیر نداره که مکلف میداند بعدن پدر نهی میکنه از سفر یوم الجمعه یا نمیداند. بالاخره شرط اسبق است و عرف این شرط را دیگر محلل حرام نمیداند، برخلاف این که اون واجب دوم واجب شرعی باشد، واجب شرعی ابتدایی باشد، مثل این که اول شما شرط کردید در موسم حج یک سفر سیاحتی بروید با همسرتان، بعد مستطیع شدید. نه، اونجا چون در زمان وفاء به شرط شما مستطیع هستید، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا ما نمیگوییم چون شرط اسبق و زمانن است بر استطاعت شرط وجوب وفا دارد. نه خیر، در جایی ما اسبقیت زمانیه را مرجح میدانیم که دو خطابن هر دو مشروطن به این که مستلزم ترک واجب دیگر نباشد، مثل این که شرط اول باشد بعد امر و نهی پدر. تحقق اتباعت هم استطاعت یعنی وجدان زاد و راهله. ولو شما نذر کرده باشید که یک عمل منافی حج به جا بیاورید، شما مستطیع هستید برای حج، چون استطاعت حج در روایات تفسیر شده به وجدان زاد و راهله. پس اون شرط سابق، اون نذر سابق مانع از تحقق استطاعت نیست، و لذا در زمان وفاء به اون شرط یا اون نذر شما واجب بود حج به جا بیاورید، اون نذر یا اون شرط منعقد نمی شود. ما در جایی ادعا می کنیم سبق زمانی مرجح است که هر دو خطاب بر یکدیگر صلاحیت ورود داشته باشند. ما از اینجا منتقل بشیم به فتوای برخی از فقها. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر کسی نذر بکنه، یک فعلی را نذر بکنه، بره کربلا، بعد پدر یا مادر او را نهی بکنند از این سفر، ایشان در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 318 فرمودن که نذر منحل میشه. نذر منحل میشه و وفاء به این نذر واجب نیست، ولو نذر اسبق از زمانن بر اون نهی پدر یا مادر از وفاء به نذر. این به نظر ما اشکال دارد. اولا با مبنای مرحوم آقای خویی سازگار نیست در بحث وجوب اطاعت والدین. مرحوم آقای خویی می فرماد اطاعت والدین واجب نیست، حتی کاری بکنیم که پدر یا مادر متعذی بشود حرام نیست. این را در بحث اعتکاف تصریح کردند، در بحث صلات جماعت هم مطرح کردند. اونی که واجب هست حسن معاشرت با پدر یا مادر است، و حرام است سوء معاشرت با پدر یا مادر. اما پدری به فرزندش میگوید طلبه نشو، ولو شفقتن بر این فرزند میگوید به نظر خودش، و اگر هم قبول نکند فرزند، این پدر متعذی می شود. به قول مرحوم آقای خویی ما دلیل نداریم که باید این فرزند گوش به حرف پدر بده. به چه دلیل؟ اونی که ما دلیل داریم اینه که و صاحب هما فی الدنیا معروف، حقوق الوالدین، که سوء معاشرت با والدین از حرام است. بیش از این ما دلیل نداریم. لا تقل لهما اف در روایت گفت اف ادنى العقوق است، یک مرتبه است از سوء معاشرت. چه ربطی دارد به این که این فرزند هیچ بی احترامی نمی کند به پدر و مادرش؟ میگوین زنت را طلاق بده، شفقتا هم بر این فرزند این رو میگن، میگن این زن تو رو خیلی اذیت میکنه، تو تو رو خیلی به خرج انداخته، طلاقش بده بره، واجبه این پسر طلاق بده زنشو؟ به چه دلیل؟ ولو متعرضی هم میشد مادر یا پدر از اینکه چرا فرزندش همسر خودش را طلاق نداد. وقتی که اطاعت والدین وجوب ندارد، خب ذات این فعل هم که راجع است، سفر به کربلا است، ذات فعل راجع است، دلیل بر وجوب اطاعت پدر و مادر نیست. ولذا قبلش هم نهی بکنه ما میگیم. به چه دلیل؟ کجا مکروه است؟ یک فعل مستحبی است. شما نسبت میدید سفر زیارت ابی عبدالله راجع نیست؟ این فعل راجعه. اگر یک مؤمنی از شما بخواهد که این سفر را نروید، بمانید با او مباحثه کنید، چه فرق می کند؟ اجازه بفرمایید. هذا اولا و ثانیا، آقا چه فرق میکنه این مسئله با اونی که شما در منهاج الصالحین فرمودید اگر زنی قبل از ازدواج عقدی ببنده، عقد اجاره یا شرط در ضمن عقد، که تا مثلا یک سال از منزل بیرون برود و کار بکند، حالا یا عقد اجاره است یا شرط در ضمن عقدی، بعد ازدواج بکند. شما فرمودید که اطاعت شوهر در مسئله خروج از منزل در اینجا واجب نیست، چون عقد اجاره یا شرط ضمن عقد قبل از ازدواج بوده. این رو در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 84 فرمودن. بله، اگر بعد از ازدواج اجیر بشه بر یک عملی که مستلزم خروج از منزل هست، اون نافذ نیست. نکتهش سبق زمانیه دیگه. اجاره قبل از ازدواج باشه، اجاره مقدمه بر حق زوج. اگر ازدواج مقدم باشه بر اجاره، حق زوج مقدمه. این نکتهش اینه که اسبق و زمانن در این گونه موارد مقدم است که ما هم عرض کردیم. خب چه فرق میکنه این مسئله اجاره با مسئله نثر؟ همون طوری که نثر باید متعلقش مباح باشد و راجح باشد، متعلق اجاره و شرط هم باید مباح باشه. نمیگیم راجح باشه، ولی مباح باید باشه. اگر بناست، خوب گوش بدید، اگر بناست حق زوج مقدم باشه بر اون نذر قبل از ازدواج، یا حق پدر مقدم باشه بر نذر فرزند که قبلا انجام داده، معناش اینه که این عملش مباح نیست. معناش اینه دیگه. ها خب اگر این عمل مباح نیست پس چرا شما میگید اجاره قبل از ازدواج صحیحه؟ عمل مباح نیست در ظرف خودش. ما نکته فرق بین این دو مسئله رو نمیفهمیم. از یک طرف شما میگید نظر فرزند که قبل از نهی پدر هست منحل میشه با نهی پدر و سبق زمانی نظر مرجح وجوب وفای به نظر نیست. شبیه همین رو در نظر زوجه قبل از ازدواج گفتید. گفتید اگر زوجه نظر بکنه قبل از ازدواج که من تا یک سال فرض کنید روزهای جمعه میرم حرم حضرت معصومه زیارت، بعد ازدواج که میکنه شوهرش اذن نمیده خارج بشه از منزل، اونجا میفرمایید که نظر منحل میشه. سبق زمانی نظر رو شما مرجح ندانستید، ولی سبق زمانی اجاره رو یا شرط ضمن عقد را مرجح دانستید. گفتید اگر قبل از ازدواج اجیر بشه این زن یا شرط ضمن عقد ببنده بعد ازدواج کنه، اون وجوب وفاء به اجاره یا شرط ضمن العقد چون اسبق و زمانه او مقدمه. اینا با هم چه فرق میکنه؟ بله فرقش اینه که در نظر متعلق نظر باید راجح باشه، ولی خب اینجا ما معتقدیم متعلق نظر راجحه. چرا راجح نیست؟ بگذارید یک نقضی بکنم ببینم این نقض رو میتونید جواب بدید. لازمه این فرمایش آقای خویی اینه که اگر کسی نظری بکنه، نظر بکنه برم سفر کربلا، بعد از نظر شرط ضمن عقد بکنه، شرط ضمن با دوستش یک خودکاری رو با هم معامله کنن، شرط در ضمن این خرید و فروش میکنن که در همون موسم که نذر کرده زیارت بکنه مثلا 40 با هم سفر شمال برم، آیا فقیهی ملتزم میشه که اون نذر منحله؟ چون متعلق نذر باید راجح باشه و این وجوب وفاء به شرط موجب انحلال نذر میشه. و چه فرق میکنه وجوب وفاء به شرط یا وجوب اطاعت زوج یا وجوب اطاعت والدین؟ همه در یک رتبه است، همه اینا مشروط به اینه که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام نباشد. اگر شما نمیتونید ملتزم بشید که وجوب وفاء به شرط لاحق، وجوب وفاء به شرط لاحق اون نظر سابق رو منحل بکنه، اگه نمیتونید به این ملتزم بشید که واقعا هم نمیشه ملتزم شد که آدم نظر میکنه اول برم کربلا در 40 بعد بره شرط ضمن العقد با زید و عمرو ببنده که ما در تعطیلات 40 بریم شمال. احدی نمیگه که این وجوب وفاء به شرط موجب میشه که اون نظر منحل بشه و متعلقش بشه مرجوع. چه فرق است بین وجوب وفاء به شرط یا وجوب اطاعت زوج؟ هم وجوب وفاء به شرط مشروط است به ان لا یکون محللا للحرام، هم وجوب اطاعت زوج مشروط است به اینکه لا یکون محللا للحرام، فرقی نمی کنه. ولذا به نظر ما اون نظری که اسبق و زماننه مثل عقد اسبق و زمانن، شرط اسبق و زمانن، او مقدمه و وجوب وفا داره و با نهی لاحق پدر، نهی لاحق زوج منحل نمیشه و وفا به اون نظر سابق واجب خواهد بود. و این تنافی بین کلمات بزرگان رو ما نتونستیم حل کنیم. آقا اجازه بفرمایید، شما اجازه بفرمایید. گاهی مقارنات عمل عمل رو مرجوح میکنه به عنوان ثانوی، یعنی در ارتکاز متشرعی این سفر کربلا که همراه با ناله و نفرین پدر و مادر اصلا به عنوان ثانوی مرجوحه، کاری هم به وجوب اطاعت اونها نداریم، پا اختصاص به پدر و مادر نداره که. این که اختصاص به پدر و مادر نداره، اگر یک کسی سفر کربلا بده زنش ناله و نفرین میکنه حالا نداره، باید دقیق فتوا داد با حالا و به قول بعضی از بزرگان شلوها که نمیشه فتوا داد. خب. بله اگر با قطع نظر از وجوب اطاعت والده، اصلا خود عرف متشرع میگه این سفر کربلایی که پدر و مادرت آزار میبینن اصلا انصراف داره دلیل روچان سفر کربلا از اون. عرض کردم این اختصاص به پدر و مادر دیگه نداره، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همسر، فرزند، یه فرزندی داره اگه این بره سفر کربلا برگرده تب میکنه از دوری این پدر بیوفا، خب اونم همینه، اون بحث دیگه ایه. ما میگیم وجوب اطاعت والدین مانع نیست از وجوب وفا به نظر سابق، اما مقارنات دیگه ای اگه باشه که ما بحث نداریم. یه مطلبی آقا اشاره کردن جواب ایشونم بدم. ما مثال به نظر زدیم، نظر سابق میگیم واجب الوفاء و نهی لاحق پدر یا مادر سبب انحلال آن نیست، اما یمین حسابش جداست. قسم والله لأفعلن کذا که اصلا متعلقش لازم نیست، راجح هم باشد، مباح هم باشد، کافی است به نظر صحیح. نه یمین احکام مخصوصی داره، یکی از احکام اینه که پدر، پدر نه مادر، پدر میتونه منحل کنه یمین را بدون اینکه نهی بکنه از متعلق یمین. میگه میخوای بری سفر برو، من کاری ندارم، اما من این قسمت رو که گفتی میخواهم سفر والله لا اسافرن، نه این قسمت را منحل میکنم، منحل میشه. لا یمین للولد مع والدهی. حالا مشهور اینجور میگن، میگن والد میتونه منحل کنه یمین ولد را، ولا یمین لزوجت مع زوجها. بعضی ها که مثل مرحوم آلخویی و استاد بالاتر میگن، میگن اصلا منعقد نمیشه یمین ولد و زوج بدون اذن والد یا یمین زوجه منعقد نمیشه بدون اذن زوج. لا یمین للولد مع والده رو میگن لا یمین للولد مع وجود والدهی، لا یمین للزوجه مع وجود زوجها. مشهور میگن لا یمین للولد مع مزاحمته والده، یعنی مع تصدی والدهی لانحلال الیمین. یمین حسابش جداست و لذا به اون مثال نزدیم. یمین شامل نذر نمیشه و خیر، یمین فقط پدر میتواند منحل کند، مادر هم نمیتواند. اما در نذرش این گفته که اذا نذر شیئا ثم نهاه احد والدی ان انحل النذر. این به خاطر اینکه متعلق نذر میخواد بگه مرجوح میشه، که ما به این مطلب ایراد داریم. خب این مثال قسم اول بود برای ورود من کلل جانبه. قسم دوم اینه که دو دلیل شرعی هست، هر کدام مشروطن به عدم مقتضی حکم دیگر. در همون مثال آمدن زید و عم تطبیق کنیم. اونی که محال بود این بود که مجیء زید مشروط باشه به عدم مجیء عمر، مجیء عمرم مشروط باشه به عدم مجیء زید. اما این قسم دوم اینه، مجیء زید مشروط است به عدم مقتضی برای مجیء امر، مجیء امرم مشروط است به عدم مقتضی برای مجیء زید. این مشکلی نداره. یعنی چی؟ یعنی زید میگه آقا اگر امر یک مانع آخری دارد از آمدن، جلسه ای داره که ازش تعبیر میکنیم به اینکه مقتضی تام نیست برای آمدن او، اگر آمدن ام مشکل دیگری دارد و به خاطر اون مشکل دیگر امر نمی آید، من خواهم آمد. مجیء من متوقف است بر عدم مقتضی برای مجیء امر. یعنی مجیء زید مشروط شده به این که مجیء امر یک مشکل آخری دارد غیر از مشکل تزاحم با مجیء زید. خب مجیء امرم همینطور، یعنی به امرم که میگن، میگه آقا اگر آمدن زید یک مشکل دیگری دارد غیر از مشکل تزاحم با من، اون وقت من می آیم. این میزبان میگه الحمدلله از دو تا مهمون خلاص شدم. چطور؟ میگه خب آمدن زید که مشکل آخری نداره، هیچ مقتضی تام، هیچ مانع آخری هم نیست، ولذا شرط مجیء امر محقق نیست. شرط مجیء امر چیه؟ اینه که زید مقتضی برای مجیعش نباشد، آمدنش اصلا منتفی باشد به انتفاع مقتضی. یا به خاطر وجود یک مانع آخر، و فرض اینه که این طور نیست، مقتضی برای آمدن زید تامه و هیچ مانع آخری هم نیست، پس شرط آمدن ام فراهم نیست. شرط آمدن زید هم همینطور، شرط آمدن زید انتفاع مقتضیه برای آمدن امره، و فرض اینه آمدن ام مقتضی داره، هر دو مقتضی دارن برای آمدن، چون مقتضی آمدن هر دو دعوت این صاحبخانه است که صاحبخانه از هر دو دعوت کرده و هیچ مانع آخری هم بر سر آمدن این دو نیست الا همین تزاحم با هم و لذا عملا هیچ کدام نمیاد، دور پیش نمیاد. مثال عرفی بزنیم، شما دو تا سنگ یک کیلویی بذارید دو طرف ترازو، اونی که مانع هست از این که این سنگ اول بیاد پایین چیه؟ مقتضیه برای اون سنگ دوم هست که بالا بماند و همینطور اون سنگ دوم مانع از این که پایین بیاد اینه که این سنگ اول مقتضیه برای پایین آمدن دارد. هر دو سنگ گذاشتیم دیگه، این سنگ باعث میشه این بیاد پایین، هر دو مقتضی دارند برای پایین آمدن و این مقتضی پایین آمدن سنگ الف است که مانع است از این که سنگ ب پایین بیاد. مقتضی برای هر کدام مانع از دیگری است، این اشکال نداره، ولی لذا هیچ کدوم پایین نمیان، هر دو بالا میمونن. پس این قسم دوم اشکال نداره، در احکام شرعی هم میشه فرض کرد. بگیم نه این که اون حکم شرعی مخالف مانع است، مقتضی اون حکم شرعی مخالف مانع است از این حکم شرعی اول، و مقتضی او که موجوده، مقتضی او چون موجوده مقتضی او مانع است از شکل گیری این حکم، پس این حکم شکل نمیگیره، و مقتضی این حکم مانع است از شکل گیری اون حکم دوم، پس اون حکم دوم شکل نمیگیره. عملا ینتفع الحکمان به خاطر این که شرط وجود هر کدام عدم مقتضی است برای حکم دیگری و فرض اینه که مقتضی برای حکم دیگری موجود است و لذا شرط محققه، هر دو حکم منتفی میشن بدون اینکه هیچ دوری پیش بیاد. و اینو میشه بر بعض امثله فقهیه تطبیق کرد. انشاءالله بقیه کلام فردا.